بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون دیگه چند تا مطلب فرمودن. یه مطلب این که جواب از یه اشکالی شد. یه نفر اشکال کرده بود این رجوع به نقل اجماع لغوه. حالا که من بناس خودم تتبع کنم و از نظرات خودم تبعیت بکنم، خب چه کاری رجوع به نقل اجماع بکنم؟ از اول در هر مسئله‌ای که میخوام استنباط کنم خودم شروع به تلاش میکنم، شروع به تحصیل آراء میکنم. اگر که بنا بشه در نقل اجماع من تتبع کنم و در صورت مخالفت از نظر خودم تبعیت بکنم، چه کاری سراغ او برم؟ یه کار لغویه. ایشون برای جواب از اون اشکال میفرماد نخ لغو نی، مقتضی رجوع هست. چرا؟ مثلا عرض کردیم رو مثالایی که ما گفتیم دیگه، علامه خبر داده اجماع علما بر وجوب نماز جمعه مثلا. خب تا 100,000 تا رو میدونیم قطعا نمیتونسته ببینه علامه، بنا شد اون مقداری که میتونه ببینه مثلا 100 تا صاحبان کتب معروفه. خب ما الان به مقدار 100 تا از علامه گرفتیم که 100 نفر از علما تا زمان علامه این حرفو زدن. خودم تلاش میکنم، به فکر میافتم، وقتی تلاش کردم، تتبع کردم، 80 نفر از اون 100 نفر رو پیدا میکنم و میشناسم که اون 100 تا 80 تاشون همیناست. یعنی در اثر تتبع مخالفا و موافقا همه شناخته میشن. خب اینجا 20 تاش میمونه. شما اون 20 تا رو اعتماد کن بر اون ناقل اجماع. یعنی الان اون ناقل اجماع نسبت به این 80 تایی که شما پیدا کردی مؤید حرف شماست، نسبت به اون 20 تا که شما پیدا نکردی معتمد شماست. پس بنابراین کار لغوی نی، نسبت به اونی که پیدا کردی اون میشه مؤید، نسبت به اون مقدارم که پیدا نکردی اون میشه معتمد. به همون مقدار مورد اعتماد به او رجوع بکن، ابدا لغویتی پیش نمیاد. این یک مطلب. مطلب دوم این که حالا ما رو اولا که قبول کردی با تحصیلات خودت نمیمه کردی، اون منقول او رو هم کل محصل قرار بده، یا به تعبیر ایشون مزنون او رو کل معلوم خودت قرار بده. چون این مقداری که خودش پیدا کرده معلومه قطعا، چون آرا رو خودش بررسی کرده. اون چندتایی رو که اون ندیده او گفته، اونها میشه منقول مزنون. این مقداری که خودش پیدا کرده میشه معلوم محصل. ایشون میفرماد اون مزنونا رو هم کل معلوم خودش قرار بده. چرا؟ خب این چندتا که من پیدا کردم معلومه، اونا که مزنونه میگه نه، اونم مزنونها رو کل معلوم قرار بده. چرا؟ برای این که دلیل اعتبارش ادله علمیه است. آیه نبع، حالا یا با واسطه یا بی واسطه، آیه نبع قول خبر عدل ثقه رو برای ما حجت میکنه. خب وقتی آیه نبع به ما میگه حرف این آقا رو بپذیر، یعنی حرف این آقا در حکم علمه. پس ولو ظنه، اما ظن اونو در حکم علم حساب بکن. اینم یک مطلب. مطلبی دیگر این که ایشون فرمودن حالا که این منقولات و محصلات خودش رو هم دیگه ریخت، یعنی منقولات او رو گرفت، محصلاتی هم خودش هم تحصیل آرایی کرد، اگر از مجموع اینها استکشاف حجتی شد این نقل اجماع معتبره و الا فلا. پس اگر استکشاف حجت شد، یعنی از این مجموع ما توانستیم یک حجت معتبر کشف بکنیم، این نقل اجماع حجته، و الا اگر نتونیم که ارزشی نداره. چون نقل علما که به درد ما نمیخوره. علما اگر قولشون ارزشی داره به خاطر اون کشف از رضای معصومه، به خاطر کاشفیت از یک دلیل معتبره. اگر ما نتوانیم استکشاف حجت معتبره بکنیم، حجت نداره. خب حالا حجت چه جور حجتیه؟ آیا ظنیه یا قطعی؟ یعنی این استکشافی که ما میکنیم، رأی معصوم رو به دست میاریم، شما میگید حجت چه جور حجتیه؟ حجت ظنیه. چرا حجت ظنیه؟ به خاطر یکی از دو جهت، یا به خاطر اینکه کاشف از دلیل قطعی نیست. چون کاشف از دلیل قطعی نیست، چون نهایتش کاشف از یک دلیل ظنی معتبره، چون کاشف از دلیل همون منکشف با که غلطه او کاشفم، چون که کاشف از دلیل قطعی نیست، از این جهت بهش میگیم حجت ظنیه. یا نه، اگر میگیم حجت ظنیه به خاطر اون قانون اخصیه رعیته، یعنی ولو الان استلزام رعی معصوم ازش میشه، اما چون مقدماتش ظنیه، مقدماتش چی بود؟ نقل اقوال علما و ادله سته‌ای که بر حجیت آوردیم، چون مقدمات ظنی بود طبق اون قانونی که نتیجه بعد تابع اخص مقدمت باشه، با اینکه استکشاف رأی معصوم قطعیه ولی شما ظنی حساب کن. اینم سه تا مطلب. مطلب چهارمی که ایشون دیروز فرمودن، اذا تعدد ناقل از نقل، 10 نفر از علما، مثلا علامه، سید، کی، ابن ادریس، مفید، اینا همه دانه دانه تو کتاباشون ادعای اجماع میکنن که اجمع العلماء مثلا نماز جمعه واجبه. خب این میشه تعدد ناقلین. یه وقت نه، تعدد نقله، فقط علامه ادعای اجماع کرده که اجمع العلماء نماز جمعه واجبه، اما تو 10 تا کتابش این کارو کرده، این میشه تعدد نقل. حالا ایشون میفرمان در اینجایی که ناقل ها یا نقل ها متعدده از دو حال خارج نیست، یا اینا اتحاد دارن، اتحاد بین همه این 10 نفره، یا اختلاف و تخالف برقراره. اگر اتفاق باشه که کار روشنه، یعنی این 10 نفر همشون میگن اجمع العلماء که نماز جمعه واجبه، خب شما اخذ به متحصل این 10 تا اجماع بکن، بگو وظیفه شرعی من از این هفته اقامه نماز جمعه است، البته بعد از رعایت مافوسل، یعنی بعد از اینکه پرونده این 10 تا رو بررسی کردی. چون همونطوری که پرونده یک ناقل اجماع بررسی میخواست، حالا 10 تا ناقل اجماع هر 10 تا رو بعد پروندگیشون رسیدگی بکنی، ببینی آیا اینا صلاحیت علمیشون چقدره، دقت و تتبعشون چقدره، احاطه بر اقوالشون چقدره. اگر تمام اینها متحدن یک چیزی رو ادعای اجماع کردن، اخذ به محصل این اجماع بکن، اما بعد لحاظ ما فسته، بعد از این که اون پرونده ها رو بررسی کردی، دیدی ناخر همشون صلاحیت دارن، اون وقت به اون نقل اجماع عمل بکن و بگو وظیفه شرعی من از این هفته اقامه نماز جمعه است. اما اگر اختلاف داشتن، مثلا اون میگفت اجمع العلماء که نماز جمعه مستحبه در زمان غیبت، اون دیگه میگفت اجمع العلماء که نماز جمعه واجب تعیینیه، اون دیگری میگفت اجمع العلماء که نماز جمعه واجب تخییریه. خب ببینید اختلافه، 10 تا ناقله، هر کدومشون یه چیزی میگیرن. اینجا نوبت میرسه به اعمال ترجیح، کدام اینا رو من بگیرم؟ بررسی کن پرونده هاشونو، ببین کدام، مثلا تو اینها اگر علامه، چون علامه خیلی تتبعشون زیاد بوده، یا شیخ طوسی، خلاصه اگر از این وزنه های مهم تو اینها بود، اینا رو ترجیح بده بر دیگران. چرا؟ برای اینکه اینا بضاعت علمیشون معلومه، تقواشون برای ما معلومه، احاطهشون بر اقوال معلومه، اخذ به ارجح بکن. این تا اینجا درس دیرو. و اما ایشون میفرمان تمام این حرفایی که ما برای نقل اجماع زدیم، گفتیم ناقل باید پروندش بررسی بشه، این منحصر به ناقل اجماع تنها نی، کسی هم که نقل فتاوی تفصیلا میکنه، اونم همین پروندش باید بررسی بشه. آخه میدونید که اجماع چیه؟ نقل فتاوی اجمالا، اجماع تا حالا 2-3 بار خوندیم دیگه، اجماع نقل فتاوی اجمالا. این کسی که نقل اجماع میکنه، داره فتاوی رو اجمالا برای ما میگه، ما گفتیم باید بررسی بشه. حالا اگر کسی نقل فتاوی کرد تفصیلا، اونم باید بررسی بشه. یه نفر میاد همچی میکنه، میگه آقا شیخ مفید، شیخ صدوق، کلینی، ابن ادریس، شیخ مفید، همه اینها اینو میگن، اسمشون میاره. همون بررسی که در نقل فتاوی اجمالی میکردی، باید در نقل فتاوی تفصیلی بکنی، ببینی آقا چقدر ورع داره، نکنه نسبت دروغ داره میده، ورعش معلوم بشه، مایه علمیش معلوم بشه، احاطش بر اقوال علما معلوم بشه. و خلاصه مطلب، اون پرونده که شما میخوای مراجعه کنی برای ناقل ارباب فتاوی اجمالا، برای ناقل ارباب فتاوی تفصیلا هم بعد همون بررسی ها رو بکنی. باز منحصر به اینجا نی، اگر کسی اومد یه نسبتی داد به رجالیین، گفت اجمع الرجالیین، خارجین، مثلا یونس ابن عبدالرحمن ثقتون، یه کسی اومد یه همچین ادعایی، این دیگه مسئله شرعی نیست. اون دوتا مسئله شرعی بود، نقل فتاوا اجمالا، نقل فتاوا تفصیلا. گفتیم ناقل باید بررسی بشه. ناقل اینجا مسئله نمیگه، میگه اجمع رجالیون که آقای یونس ابن عبدالرحمن ثقه است. خب اینجا هم همین، اینجا هم باید بررسی بشه. این آقایی که در این نقل میگه نسبت به آقایون رجالیون میده، بعد ببینیم چقدر مایه علمی داره، چقدر احاطه در کتاب رجال داره، شیخ طوسی باشه، علامه بشه، برخو اینا خیلیشون رجالی هست، یعنی اینا در عینی که فقیه و اصولی و کلامی بودن رجالی هم بودن. اگر اینجور قماش افراد بیان یه مطلبی رو به رجالیون نسبت بدن، خب بله اینجا مایه شو دارن، احاطش هم دارن، اینجا هم باید بررسی بکنیم تا بپذیریم. حتی اگر بخوان یه چیزی رو به لغویجین اسناد بدن، اونجا هم باید بررسی کنیم پروندهشون رو. اجمع اللغویجون که سعید معناش تراب خالصه، چون اختلافه، بعضی گفتن سعید من تتیممون سعیدن طیبا، گفتن سعید یعنی خاک، فقط با خاک میشه تیمم کرد، با سنگ و رمل و شین و اینا نمیشه. ولی اکثر لغویجین گفتن نه، از سعید هو مطلق و وجه الارض، شما باید با زمین تیمم کنی. حالا میخواد این زمین خاک باشه، میخواد سنگ باشه، میخواد رمل باشه، میخواد غبار باشه. خب حالا یه کسی بیاد بگه اجمع اللغویون که سعید معناش مطلق وجه الارض، اختصاص به خاک نداره، باز همینجور این آقا باید بررسی بشه، ببینیم چقدر در لغت احاطه داره، چقدر ورع و تقوا در گفتار داره. خلاصه مطلب آقایشون یه کلمش میکنه، تمام چیزایی که کسی برای ما نقل میکنه اگر احکام شرعی بر اونها مترتب باشه باید بررسی بشه. حالا میخواد نقل فتاوی اجمالی باشه، میخواد نقل فتاوی تفصیلی باشه، میخواد نقل ثقه رجالیین یا نقل تفسیر لغویین. چرا؟ چون اگر گفتیم این آقا قولش حجته، یعنی از امروز شما اگه آب نداشتی باید با خاک فقط وضو بگیری، یا اگر گفتیم اونه با مطلق چیزها میشه وضو بگیری. هر نقلی که اثر شرعی و معرفت احکام مبتنی بر اونه، اون آقای ناقل پروندش باید رسیدگی بشه. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد ولیس ما ذکرنا، ما ذکرنا کدومه؟ پرونده رسیدن، رسیدن به پرونده، یعنی ملاحظه اون تفصیلات، این حساب بررسی پرونده های ناقل، لیس مختصن به نقل الاجماع المتضمن نقل الاقوال اجمالا، چون گفتیم ناقلین اجماع نقل فتاوی میکنن اجمالا. خب ما از اون وقت حالا برای شما ناقلین اجماع رو گفتیم، حالا یا ناقل یه نفره یا ناقل ده نفره، ناقل فتاوی اجمالی رو گفتیم پروندش باید بررسی بشه. نه، این مختص به ناقل فتاوی اجمالی نی، بل یجری فی نقل اقوال تفصیلی هم ایزن، اون کسی هم که نقل فتاوی تفصیلا میکنه اونم حکمش همینه. و کذاله، تازه باز منحصر به مسائل شرعی نی اجمالی و تفصیلی، بلکه کذاله فی نقل سائر الاشیا، تمام اشیایی که یبتنا علیها معرفت الاحکام، که من مثال دادم به رجالی، یه دونه مثال دادم به لغوی، اون مثالا همین سائرونه، یعنی هر کس که نقلی اگر کرد برای ما احکام شرعی مبتنی است بر اون نقلش، شما باید از اون ناقل بررسی بکنی، بی خودی حرفشو قبول نکنی. هر چیزی که احکام شرعی، معرفت احکام شرعی مبتنی بر اونهاست باید رعایت بکنی. چرا؟ چون همه مشترکن، همون آقایی که نقل فتاوی اجمالی میکنه، همون آقایی که نقل فتاوی تفصیلی میکنه، همون آقایی که نقل قول لغوی میکنه، همون آقایی که نقل قول رجالی میکنه، اینا همه مشترکن. در چی؟ در این که میخوان یک حکم شرعی برای ما اثبات کنن. اون وقت این نقل ها رو شما باید خودت بررسی کنی، اگر دیدی موافق بود بررسی خودت با اونها، که خب هیچی، حرفشون رو میپذیری، اما اگر نظر خودت مخالف بود، یعنی ما وجد شما اینجای به جای تحصیل میگه وجده، تا حالا همش تحصیل داشتی، اگر این ما وجد خودت، ما وجد کدومه؟ یعنی محصلات خودت موافق بود با اونها که فبه ها، اما اگر ما وجد خود شما یعنی تحصیلات تتبعی شما برخلاف اون ناقلین بود، بعد به نظر خودت عمل بکنی. لذا ایشون میفرمان الحکم، بله قا کجا رفتی؟ بله الحکم، این الحکم مبتداست، چه چهار کلمه بعد، مشترکون خبرشه، مشترکون بین الجمیع، الحکم، یعنی حکم در اون جاهایی که وجد المنقول، حالا میخواد منقول مسئله شرعی باشه، میخواد فتوای قول لغوی باشه، میخواد اخبار از قول رجالی باشه، فرق نمیکنه. ایشون میگه الحکم در تمام اینها بین جمعی مشترک است. حکم در اون جاهایی که وجد المنقول موافقا للمحصل، اینجا به جای محصل وجده گفته، اگر منقول اون آقا موافق بود با محصل خودت یا مخالف بود، موافق بود که میگیری حرف اون آقا رو، مخالف بود بعد از نظر خودت تبعیت بکنی. ایشون میفرماد این مشترکون بین الجمیع کما هو ظاهر. خب دیگه 4-5 خط دیگه مونده که دیگه انشاءالله امروز خلاص میشین از حرفا. خیلی طول کشید، رفقا میدونم خسته شدن، تمامی هفته وقت ما رو گرفت، دو روزم که هفته گذشته، انشاءالله دیگه امروز تمام میشه. قد تذهب به ما بینا، میدونین عبارت توستری استبانه است، امروز آقا کلمه رو عوض کرده، یعنی یک ذره از عبارتهای توستری امروز نقل میشه، از همین اولش استبانه بوده کردش اتذهب، کمری هم نداره. خب استبانه هم اگه مبان بشه، اگر ظاهر بشه، غلط معنا فرقی نمیکنه. ایشون میفرماد از حرفایی که آقای توستری میفرماد، از حرفایی که ما روز اول زدیم یک مطلبی روشن میشه. ما روز اول گفتیم اجماع از چه باب حجته؟ از باب نقل سبب. آخه این اجماعی که برای ما میشه اخبار از اتفاق علماست، یعنی ناقلین اجماع از علما دارن خبر میدن، اون اجماع تضمنی و مطابقیه که از امام داره خبر میده. اجماعی که برای ما ادعا میشه اگه مطابقی و تشرفی باشه، دخولی و تضمنی باشه، او داره اخبار از امام معصوم میده، اون که حرفی در حجیتش نی. ولی اجماعها، ناقلین اجماعی ما اینجوری نیستن که ناقلین اجماعی ما وقتی میگن این مسئله اجماعیه دارن از من عدل معصوم خبر میدن، یعنی علما دارن این حرفو میزنن. بنابراین ایشون میفرماد ما اگرم اجماع رو حجت میدونیم از این باب، یعنی از باب این که این داره نقل سبب میکنه، منتها بعد این که نقل سبب کرد اون وقت اون شمایی که دیگه استکشاف رأی معصوم میکنی، و الا ما اجماع رو اعتبارش رو از حیث نقل سبب میدونیم، سبب یعنی اتفاق کل من عدل امام. ایشون میفرماد چون اجماع از این جهت حجته، لذا خیلی از علمای ما قبول ندارن اجماع رو، یا اصلا استدلال نمیکنن و بلکه رد میکنن، البته استدلال تأییدی میکنن ها. یعنی خلاصه علمای ما بناشون به این نبوده بیان با یک اجماع مستقلا مطلبی رو ثابت بکنن. ما میگیم ادلمون 4 تاست، کتاب، سنت، عقل، اجماع، ولی خوب اگر دقت بکنی این اجماع برگشتش به سنته. خب ما میگیم 4 تا دلیل داریم، خوب اگر دقت بکنی این اجماع برگشتش به چیه؟ به سنته. چون ما اجماع رو از نظر قول معصوم حجت میدونیم، خب سنت هم که همون قول معصومه. علی کل حال ما اجماع رو حجت میدونیم، ولی به اعتبار اینکه برگشتش به سنته. حالا ایشون میخوان اینو بگن، میگن علمای ما نوعا استدلال نمیکردن به اجماعات و بلکه رد میکردن. برای همینه که این ناقلین اجماع دارن از علما خبر میده، علما به درد ما نمیخوره. این حرفا رو شیخ هم زد آخر صفحه 50 رو ببینید، آخر صفحه 50 با این کتابا شیخ انصاری حرفا رو اون روز هم زدن. شیخ انصاری میفرماد این آقا که داره ادعای اجماع میکنه، اجمع العلماء که مثلا لحم الارنب حرامه، این آقا داره نقل علم خودش رو برای ما داره بیان میکنه، یعنی کأنه میخواد برای با آیندگان سبب علم خودش رو بگه، یعنی داره از علما خبر میده، به درد ما نمیخوره. این ناقل اجماع که خبر از معصوم که نمیده. پس اجماع اگر گفتیم از باب نقل سبب حجته، یعنی اتفاق من عدل امام، از این جهت اگر بگیم حجته، لذاست که خیلی ها قبول ندارن، میگن علما گفتن. خب بگن اگر علما کاشف بود مثل اون اجماع مطابقی و تضمنی بود که خبر از معصوم بود، اونجا قبول میکنی. ایشون میگه سر این که علمای ما به اجماع استدلال نمیکنن مستقلا و بلکه رد میکنن، سرش همینه، برای این که اجماع از باب نقل سبب حجته. نقل سبب هم یعنی اتفاق کل من عدل امام. کل من عدل امام هم به درد ما نمیخوره، مگر ما یقین کنیم امام که این جمعیت داخله. به ما اتزه به ما بینا. ایشون میگه با اون حرفایی که ما قبلا زدیم گفتیم حجیت اجماع از باب نقل سببه، ما بینا اینه، معلوم میشه وجه ما جرت علی طریقت و معظم الاصحاب. حالا معلوم شد چرا معظم اصحاب یه رویه ای دارن، اون رویه چیه؟ من عدم الاستدلال بالاجماع، یعنی معظم از اصحاب ما برای اثبات یک حکم شرعی به اجماع یعنی به اتفاق من عدل امام تمسک نمی کنن علا وجه الاعتماد و الاستدلال قال من، بله به عنوان تأیید. چرا؟ یعنی عده مطلبی رو میخوان ثابت بکنن با کتاب و سنت اثبات میکنن، برای تأیید یه اجماع اونم میگن و الا با خود اجماع غالبا نمیان یه حکمی رو ثابت بکنن. نه تنها استدلال نمی کنن بل و ردهو، بلکه ردم میکنن اجماع رو به سه جور، یا به عدم ثبوت. وقتی یه کسی ادعای اجماع میکنه میگن نه خیر این اجماع ثابت نی، ما نمیدونیم همچی اجماعی هست یا نه. دوم، یا به وجدان خلاف میگن این اجماع مخالف داره، ما این اجماع رو قبول نمی کنیم. سوم، و نحوه ما میگن آقا دلیل داریم بر خلاف این اجماع. سومی اینه با، یعنی میگن دلیل ما داریم بر خلاف این مسئله که این آقا داره ادعای اجماع میکنه. ایشو میفرماد بلکه رد میکنن فانه، این رد، این رد اینها متجهون. ایشون میگه این رد خوبه علا ما قلنا، ما قلنا کدومه؟ همون ما بینا. دوباره ما بینا رو داره تکرار میکنه، رو مبنایی که ما گفتیم حجیت استصحاب از حجیت اجماع از باب نقل سببه، رو اون مطلب رد این آقایون خوبه. چون اگر حجیت اجماع از باب نقل مسبب بود اون که نمیشد رد بکنی، نه چون اجماع رو از باب نقل سبب، یعنی علما اینجور گفتن لذا اینا قبول ندارن، میگن علما بگن به چه درد من مجتهد میخوره؟ من اگه خودم مجتهد باشم حالا همه علما برخلاف من حرف بزنن، بزنن. اگر اجماع از باب نقل مسبب بود کسی رد نمیکرد. علت این که این آقایون اجماع رو رد میکنن برای اینکه حجیتش از باب نقل سببه، ولاسیما چون دیگه اینجا رو میخواد خلاصه کنه از کدم تمام کلمات عوض کرده، لاسیما یعنی لاسیما که اجماع اعتبار نداره، اجماع اعتبار نداره در اون جاهایی که شاع فیه النزاع والجدال، یعنی ایشون میفرمان در اون جاهایی که گاهی شده خوندیم قبلا در یه مسائلی ادعای اجماع شده چقدر جنگ و نزاعه، خب اجماع در اینجاها به درد نمیخوره. این کتابا که دست منه نوشته اد عرفت، نسخه جمع مدرسین داره او عرفت، هر دو که انشاءالله غلطه، انتشرت علتی انتشرت، نمیدونم چون واقعا چی بار روز آخر دوباره بگیم گوشت قربونی کرده ایشون عبارت های توستری رو، اصلا نه از عرفت طبق اون نسخه ها، نه او عرفت طبق این نسخه ها، علتی انتشرت یعنی عبارت ایشون اینجوریه با، آمده گفته اجماع معتبر نی، نه در مسائل اجتماعی، عبارت توستری رو میخونم، ایشون گفته ادعای اجماع معتبر نی، نه در مسائل اجتماعی و نه در مسائل خلافیه، علتی انتشرت اختلاف الاقوال، علتی انتشرت فیها الاقوال. پس این از عرفت و او عرفت قطعا غلط، اصلا معنام نمیده. پس عبارت توستری این شده اجماع در مسائل اجتماعیه به درد نمیخوره، دیگه کجا به درد نمیخوره؟ فل مسائل الخلافیه علتی انتشرت فیها الاقوال، یعنی مسائل خلافیهی که مختلف است در او اقوال، اینجا هم حجت نی. او کان من الفروع نادره، یه جه دیگه هم اجماع حجت نی در اون فروع نادره، مثلا لحم الارنب حرام، اجماع یه مسئله نادریه، آدم هزار سلم تو دنیا باشه یه دفعه هم اتفاق نمیفته که یه جه بره مهمونی گوشت خرگوش براش گذاشته باشن، قرار یه مسئله نادریه. ایشون میخواد بگه ادعای اجماع در این مسائل نادره مثلا مثل حرمت لحم الارنب اینجا هم اجماع حجیت نداره، لذا میفرماد که او کان، یعنی دیگر از جاهایی که اجماع ارزشی نداره اونجاست که اجماع از اون فروع نادره ای باشه که لا یستقیم، یعنی لا یصح فیها دعوا الاجماع، یک مسئله نادره که انسان در طول عمرش هم یک بار باهاش برخورد نمیکنه، حالا یه نفر بیاد بگه این مسئله اجماعیه، اینجا هم ادعای اجماع درست نی. لقل بله لا یستقیم فی ها دعو الاجماع. چرا؟ لقلت المتعرض لها. بعدا نسخه ها تعرض داره، لقلت تعرض، البته هیچ کدومش تو کلمات آقای توستری نی، ولی حالا تعرض باشه بهتره، لقلت تعرض لها. چرا این اعتبار نداره؟ برای اینکه متعرضین اینها یا تعرض این گونه مسائل نادره اینها قلیلن و اعتبار نداره، الا علی بعض الوجوه التي لا يعتد بها. این وجوه میدونید کونه؟ اون اجماعی که مبتنی بود بر امور متفقون علیها. داشتیم یه اجماعی که علما حرفی نزده بودن، اما اون آقا روی یک امر اتفاقی اندل کل حد زده بود که کل ایره میگن. ایشون میفرماد چنین اجماعی در مسائل نادره اعتباری نداره، مگر اینکه بیام حملش کنیم برای یکی از اون توجیهات، بگیم این آقایی که نقل اجماع در اینجا کرده مثلا مبتنی بر اون قاعده کرده، اون قواعد هم که گفتیم لا یعتد بها. دوباره کجا؟ از جاهایی که ادعای اجماع ارزشی نداره، اونجاییست که ناقل ممن لا یعتد به نقله باشه. اون ناقل اجماع اگر کسی بود که صلاحیت نداشت آدم بهش اعتداد کنه، اعتداد یعنی اعتماد کنه. چرا اعتماد نمیشه؟ یکی لمعاصرتهی، برای اینکه معاصر این منقول الیه. ببینید آقا در این زمان دو تا عالم شما در نظر بگیری، خب در این زمان امکانات خیلیه دیگه، هر مقداری امکانات برای اون آقا هست برای این آقا هم هست. وقت این آقا بیاد در یه مسئله ادعای اجماع بکنه و هیچی پیدا نکنه، خیلی بعیده. بعید است که آدم ناقل و منقول لاقل و منقول الی اینها هم عصر باشن. نمیشه ناقل و منقول، نمیشه عقلی، نه استبعاد عرفی داره. اگر در یه زمانی شما نقل اجماع کردی که منم در همین زمان دارم زندگی میکنم ولی من هیچ خبر از اون اجماع ندارم که علما اجماع، اینجا هم نمیشه آدم این اجماع رو قبول بکنه. چرا؟ چون مستبعده که یک آقای هم عصر باشه، یعنی ناقل هم عصر منقول الی باشه و او تسلط داشته باشه بر اون اقوال ولی من نداشته باشم. ایشون میفرمان اینجا هم باید اجماع حجت نی از کسانی که لا یعتد به نقلن. چرا لا یعتد؟ یکی لمعاصرتهی، یکی لقصور باعهی، برای این که اطلاعاتش کمتره، اون باع و دقت و علمیتش کمتره، چون این آقای منقول و علت خودش از او بالاتره، باعش از او بیشتره، لذا قول او رو نمیتونه قبول کنه. و غیره ما، غیره ما شدی خود آقای توستری تو کلمات بعد، آخه این نظرتون باشه، روز اول گفتیم در دو مقام بحثه، وقت ایشون فقط مقام اولش رو نقل کرده، این غیر هما رو در اون مقام دوم، ایشون هم که میگه انتها کلامو، بعد بگیم انتها کلامو فی المقام الاول، و الا آقای توستری مفصل بحث کرده، ایشون میگه انتها کلامو، شما یه قید بذارید کنارش، انتها کلامو فی المقام الاول، اون وقت در اون مقام ثانی غیر هما رو آقای توستری معنا کرده، مثل قطا، قطا یعنی خوشباور. نظرتون اون روزای اولی که قطع قطا رو خوندیم، قطا یعنی آدمای خوشباور. ایشون میگه اگر ناقل اجماع یا آدم خوشباوری بود، خب نمیشه آدم به حرفش اعتنا کنه، آدمای خوشباور یه خود حالت سادگی درشونه، پس بنابراین از این آدما، پس ببینید بعضیا هستن اجماعشون رو نمیشه اعتماد کرد، یا به خاطر اینکه هم عصرن، یا به خاطر اینکه اطلاع ناقل کمتر از اطلاع اینه، یا به خاطر اینکه ناقل قطاعه و خوشباوره و آدمای خوشباور به حرفشون انسان خیلی نمیتونه اطمینان کنه. نتی بیانه، و نتیجه چی شد؟ آقای توستری میگه پس ما نتیجه گرفتیم اجماع فقط در بعضی از مسائل حجته. کجا؟ اون مسائلی که اختلافی نباشه، اون مسائلی که از امور نادره نباشه، میخواد نتیجه بگیره با این حرفایی که زدیم، نتیجهش اینه. پس فایده اجماع ماله کجاست؟ در همه مسائل نی، در بعضی از مسائل. کدوم مسائل؟ مسائلی که محل اختلاف نباشه، مسائلی که از امور نادره نباشه، پس مال همه مسائل نی و مال همه ناقلام نی، ناقلایی که اون خصوصیات داشته باشن. لذا ایشون میفرماد آقای توستری فل احتیاج الیه، پس احتیاج به اجماع مختص به قلیل من المسائل. قلیل من المسائل کدومه؟ اختلافی نباشه، از امور نادرم نباشه. اجماع اگر ما احتیاجی هم بهش داریم در این گونه مسائله، نه همه مسائل، اونم نسبت به قلیلی از علما، نه همه علما، یعنی علمایی که مثل علامه شیخ طوسی از این بزرگوارا باشن که پروندهشون روشنه. این و نادر عطف تفسیریه. قلیل من العلماء یعنی چی؟ یعنی نادر من لغلت الافاضل، یعنی نقل اجماع ها رو ما از هر کسی نمیتونیم بپذیریم، از ناقلین و از افاضل میتونیم بپذیریم. انتها کلامو رفع مقامو. برای اینکه رفقا میدونم خستن، دیگه نمیخونیم که خستگیتون در بره انشالله برای روز شنبه. یکی دو سه روز قبل من دیگه چند کلمه حرف میزنیم وقت سر و دقابه که از بعد یعنی آقایون تهرانی ها که امسال مشرف شدن قم درسن تشریف میگرن، اینا دوتا پیشنهاد کردن. یکی اینکه گفتن چهارشنبه ها شما خود صحبت بکنین، بعدش هم ما یه توسلی خلاصه، یه توسلی به امام حسین و اهل بیت خلاصه داشته باشیم. من اولیش قبول نکردم، گفتم آقا من صحبت نمی کنم. اون اوائل قبل از انقلاب من روزهای چهارشنبه یه رو 20 دقیقه صحبت میکردم. یادم بیت از مراجع رو هم بادار کرده بودم، یعنی تقاضا کرده بودم که اینها هم صحبت میکردن. ولی انقلاب که شد آقا ما گاهی بی توجه واقعا خالی و زه یه چیزی میگفتم، یادم اون اوائل ما یه چیزی گفتیم سر در جنجال شد، گفتن این رد بنی صدر داری میکنه. بنی صدر من نمیدونم چیه، توجه هم نداشتم. گفتن ها این حرفو داره میزنه تضعیف بنی صدره. حالا بعدم که معلوم شد بنی صدر کیه، علا کله ها این خب بعضی اینجوری بود، بعضی میگفتن نه این حرف تضعیف رهبریه، با حالی که هیچ کدوم قصد من نبود. علا کله حال حرف زدن آقا یه مشکلاتی داره، آدم واقعا بی توجه. اگه آدم توجه داشته شو اسم میاره، اون آقا اینجور گفته حرفش باطله، اما نه هم بی توجه گاهی حرف میزدن، میگفتن تضعیف رئیس جمهوره، اون دیگری میگفت تضعیف رهبریه. ما حرف زدن رو قبول نکردیم، لذا سالها حرف نمیزنم مگر به یه مناسبتی. اما اون پیشنهاد دومی رو که گفتن چهارشنبه های توسلی بشه، این آقایون نظرشون اینه که احیای سنت سلف بکنن، چون قابل هم اینجوری بوده سابه، حالا یا کم یا زیاد یا هفتگی سر درس آقایون یه ذکر مصیبتی می شده. لذا وقتی اینو من گفتم بسیار کار خوبیه، ولی به شرطی که البته 7-8 دقیقه بیشتر نشه، چون از سامه و یمون. حالا من این وسط یه گریدی بزنم، من خودم مداحم، این که میگم مداح نه که تو خونه ها میرفتم میخوندم، مثل همین آقایون که حالا افتخار نوکری امام حسین دارن، ما خودمون یه موقع همینجور بودیم. تهران مسجدی که از آقایون هستن که این رفقام مال اونجا رسم ما این بود، به جای اینکه بشینیم روزنامه بخونیم یا به جای اینکه بشینیم جدول حل بکنیم، یه توسل میکردیم. قرار صدا هم خیلی خوب بود، حالم هم خیلی خوب بود. این آقایون که میخوان بخونن من باید بپسندم. قرار من خودم هم شاعر بودم هم مداح بودم، شعرام هم علاکلا خیلی از شعرهایی که میخوندم خود من درست میکردم. خیلی من با این کار موافقت کردم که انشالله بنات چهارشنبه ها یه 7-8-10 دقیقه. یه پیرمردی بود تهران به من میگفتش که کم بخون، برای اینکه اگه خیلی خوب بخونی شنونده ها میگن آخ کاش که تعطیل نمیکرد بازم میخون، اگه بد بخونی میگن خدا پدرش میامرزه از دستش راحت شدی. علا کل حال کم خوندن خیلی خوبه، الکلام خیر الکلام قل بدر. خب این خلاصه این مالی، انشالله چهارشنبه آینده البته مفصل تر بعد خونده بشه، چون روز قبل ولادت امام زمان علیه السلامه. اگر رفقا بپذیرن زحمتو ما یه پولی بدیم شیرینی هم تهیه بکنن، ایشون که میخونن آقایونم شیرینی بدن، اگر قبول نمیکنن که هیچی. علا کل حال حالا من چرا قبول کردم که این کار رو، ممکنه کسی به ذهنش بیاد آقا اینجا مرکز علم حوزه علمیه، اونم مدرسه با این عظمت، اونم این شبستان با این جمعیت، خب مردم توسل میرن تو خونهشون میرن ذکر روزه اونجا میکنن. ولی واقعش اینه که آقا ما در زمان بدی واقع شدیم. دو ماه پیش من رفتم یه مؤسسه ای، یه سایت اینترنت زد، یه آقا سیدی که رفته اروپا بناس مؤثر بشه در جوونا، خودش متاثر شده. این آقا منطقش این بود، میگفت اصلا ما یه دونه دلیل نداریم بر اقامه عزای اهل بیت، یک دونم دلیل نداریم، فقط امام حسین اونم روز عاشورا. حالا ما حمله به سعد بکنیم واقعا میگیم اطلاع ندارم، و الا اینا غالبا قرض و مرض دارن. خب دو نفرن آقا، دو طایفن خیلی ضربه به شیعه میزنن و اصولا ضربه به اسلام میزنن. یکی آقایون متحجرین که حاضر نیستن هیچ بحث تحقیقی رو قبول بکنن، همش مر روایات و کلمه کلمه انجماد بر کلمات، اینا متحجرن. حالا نمیخوام اسم بیارم کیان، یکمی متجدد بدی. این آقایون روشن فکر آقا اینا خیلی ضربه میزنن. قبل از اسلام یادم میاد، قبل از انقلاب یک آقای روشن فکری بود، احکامو مسخره میکرد، میگفت میخوای بری حج مواظب باش سینت منحرف نشه، شانت ها اگه شانت یه خود منحرف بشه آپولو خراب میشه. همه دانشجو میزدن بخنده. خب ببین درسته، خب بله حکم شرعی ماست، روایات متعدد داریم که میخوای طواف خانه خدا بکنی شانت نباید منحرف بشه، حالا آپولو خراب بشه یا نشه، نباید اینقدر به احکام آدم پوزخند بزنه. این آقایون برای خوش آمدن زنها گاهی میگن احکام اسلام دیگه تاریخ مصرفش گذشت. آقا این اگه چه خود فکر بکنید روش، این واقعا از کردم حمله به صحتش، این که نمیفهمن این بیچارا. و الا یه قدی آدم رو این فکر بکنه برگشتش به انکار پیغمبره، یعنی پیغمبر ما تا الان قبول داشتیم. بابا شارع اسلام زن قبل از اینکه اسلام بیاد عین گاو و گوسفند خرید و فروش میشد. شما تاریخ رو ببینید دیگه، تاریخ قبل از اسلام رو ببینید، زنها عین گاو و گوسفند گله گله اینا رو میخریدن و میفروختن. اسلام اومد گفت چی؟ المرأت و ریحانه لیست به قهرمانه. زن گله، نه تنها انسانه، اونم یه انسان گل، البته زن متدین. پس بنابراین شما کجای دنیا تو حقوق بشر شما نگاه بکنید اگه این کلمه رو برای زن پیدا کردین که زن گله، زن ریحانه است. پس بنابراین همون پیغمبری که این زنها رو از اون لجنزارها نجات داده، از گاو و گوسفند بودن بیرون آورده و اینا رو ملحقش کرده به انسانها، حالا این پیغمبر میگه زن دیش نصفه؟ بعد مسخره کرد. الاسلام هو تسلیم. ما باید ببینیم ائمه ما چی فرمودن، پیغمبر چی فرمودن، تسلیم بشیم. شما در باب مبدأ و معاد و قیامت هر چی دلتون میخواد اشکال بکنید، به حمد الله علما هم جوابشو دادن، اما به فروعات که میرسین دهن ببندید، یه مقدار احترام به پیغمبر قائل بشین. تاریخ مصرفش گذشته کدامه؟ علی کل حال این آقا میگه ما یه دونه دلیلم نداریم بر اقامه عزای اهل بیت، ما فقط برای امام حسین، اونم روز عاشورا. شما نگاه کنید رویه ائمه رو، امام چهار، امام پنجم در منا بودن، آدم کی منا؟ روز عاشورا، تو ذی‌حجه است دیگه. حضرت در منا بودن، دستور اقامه عزای امام حسین دادن، روز منا که دیگه روز عاشورا نبوده که، تو ذی‌حجه بوده. امام رضا روز اول محرم فرمودن یا ابن شبی ان بکیت علی شیء فبک علی الحسین، هر چی میخوای برای هر چی گریه بکنی بر جد ما گریه کن. چرا؟ برای اینکه مصیبت ایشون اقره جفوننا اسبل دما انا، چشمای ما رو مجروح کرده. یعنی امام رضا سال یه بار گریه میکرد چشماش مجروح شده. خجالت بکشین، واقعا این حرفا کدومه؟ این مال کارای ائمه. از اون طرف هم عموماتی ما داریم، هم تو کتاب هم تو سنت، من یعظم شعائر الله. واقعا این ذکر اهل بیت، این ذکر مصیبت مصداق شعائر الله نیست؟ رحم الله من احیا امرنا احیو امرنا. خدا رحمت کنه کسی رو که ماها رو زنده نگه بداره، حرفای ما رو زنده نگه داره. حالا اگه در طول سال ما نسبت به ائمه نشستیم یه مجلسی منعقد کردیم، از فضائلشون گفتیم، از اخلاقیات گفتیم، از احکام گفتیم، بعدم یه چند کلمه مصیبت خوندیم، اشک ریختیم، این واقعا دلیل نداریم برای این حرفا. علی کل حال اینا رو گفتم، علت این که من این پیشنهاد رو قبول کردم برای اینکه زمان بدیه، یعنی یواش یواش در این حرفا میخواد فراموش بشه. اینا مال پیرزناست، گریه مال امولات. فقط من نمیدونم کدوم از آقایونن، اگر میخوان بیان 5-6 دقیقه ما وقت داریم یه مصیبتی بخونیم، اگه نه که میخوان چهارشنبه